بسم الله الرحمن الرحيم. درس بداية الحكمة جغير جلسة ده خرداد 1403 جلسه 166.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. باب الخوف والرجاء. عبدت من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عن الحارث بن المغيرة أو أبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما كان في وصية لقمان. از آن صادق پرسیدن حالا یا حارث بن مغیره یا خود مغیره پرسیدن که وصیت لقمان چی توش بود. قال کان فی هل عاجیب. چیزای عجیب خیلی زیاد. و کان اعجب ما کان فیها. عجیب ترین چیزی که تو این وصیت هست ان قال لابنه خف الله عز وجل خیفتن لو جئته ببر ثقلین لعذبک و ورجو الله رجاء لو جئته بذنوب ثقلین لرحمک. خیلی عجیبه واقعا. میگه از خدا بترس، یه ترسی که اگر همه نیکی ها و خوبی های ثقلین یعنی جن و انس رو ببری عذابت میکنه و چنان امیدوار باش به خدا، یعنی امیدوار باش به خدا چنان امیدی که اگر گناهان ثقلین رو ببری بهت رحم میکنه. نه این در واقع میاره تسلیم میاره، نمیخواد بگه بیزابطه است، میخواد بگه که بله. بعد ادامهش میگه که ثم قال ابو عبدالله علیه السلام بعد از این وصیت، خود وصیتی که لقمان هست، خود حضرت یه چیز از عجیب میفرمایند، خودشون یه چیز عجیب میفرمایند که کان ابی یقول، پدرم امام باقر میفرمودن که انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفتن و نور رجاء. هیچ انسان مؤمنی نیست مگه اینکه توی قلبش دو تا نور هست، نور ترس و نور امید. لووزن هازا لم یزد علا هازا و لووزن هازا لم یزد علا هازا، که اگر اینو وزن بکنی هیچ یکی از این که اصلا بیشتر نیست، اگر این یکی رو هم وزن کنی دوباره از اون اصلا بیشتر نیست. این تعادل بین خوف و رجا، اون به قول شما اثر ویژه‌ای که داره اینه که واقعا میکشه، انانیت رو میکشه و تکبر رو میکشه. خیلی از چیزا رو انسان دیگه اگه کسی میبینه مثلا به خطایی گرفتاره از خطا بدش میاد، ولی اون فرد این راحتی چیز نمی کنه، خودشو برتر نمیدونه، با اون تعاملای متکبرانه نمی کنه، چه بسا که همین فرد اهل نجات بشه و من گرفتار بشه. و از این برم اینجوری نیست که دوباره یه جوری امید داشته باشه، یعنی یه جوری بترسه هر طرفش دیگه یه جوری بترسه که یعنی ترس زیاد بشه آدم آره می اصلا کلن مچاله میشه و دیگه اصلا نمیتونه عمل نمیتونه بکنه، اصلا از زندگی میفته. از اون طرف امید زیاد بشه دوباره انسان رها میکنه، عنانش باز میشه. یعنی هر دو طرفش اون الفقیه کل الفقیه مال همین چون کنم در مورد همین خوف و رجا گفته شد که بین این دوتا بتونه تنظیم کنه، نه جامعه رو یه جوری بترسونه نه جامعه رو یه جوری امید بدی که هر دوتاش به یه جوری باشه که تنظیم بکنه. و این تمثیل زیبایی هم که فرمودن امام باقر، امام صادق و نقل از امام باقر، که این دوتا قشنگ میزون با هم دیگه هست. حدیث 14 کتاب 40 حدیث امام خمینی این بحث خوف و رجاست و اونجا خیلی ویژه و زیبا این بحث رو مفصل و خوب پرداختن. انشاءالله که هم خودمون اهل یک چنین زندگی متعادلی باشیم. خیلی عجیبه دیگه، تعادل فقط اینجا نیست دیگه، ما کلن توی یه سری امور متضاد غوطه‌وریم و حفظ تعادل اینجا خیلی تعیین کننده است. شخصیت متعادله که میتونه خدمت بکنه. اینکه بین نمیدونم درس خوندن و خدمت کردن، بین خانواده، اینا همه کیلویی نیست. یعنی ممکنه که بگه حتما باید مثلا نصف وقتمو بذارم، یا حتی اون که میگه وقتاشو سه قسمت کنه، نه نه اینکه مثلا یه خطکش بذاره سه تا زمان نصفشو کنه. در حد تعادل مثلا مکتب اخلاقی فلسفی مکتب تعادله و حرف خیلی بلندی هم هست. همونجا هم میگن که آقا تعادل نه نه اینکه دقیقا وسط این دوتا، مثلا فرض کنید عدالت به شجاعت خیلی نزدیکتره تا به جبر، ولی این تعادل تو همه چی دیگه، توی انورزی، توی این حفظ این تعادل، یه شخصیتی که میتونه این شخصیت بدره صحنه ها رو و موانع رو جلو بره. شخصیت آشفته، آشفته ایجاد، آشفتگی فقط ایجاد میکنه. رضا خیلی چیزا هست، مثلا میگیم که الان یه شخصیتی میخوایم که این دارایی ها رو داشته باشه تا این کارا رو بکنه، بعد طرف میبرن میذارنش پشت اون میز، چون اون دارایی ها رو نداره آشفتگی ایجاد میکنه. رضا ما شخصیتی میخوایم الان از طلبه و حیات طلبگی بتونه با رسالت های طلبگی خدمت کنه به اسلام ناب، پیش برد اسلام کمک بکنه که طلبه باشه، این دارایی های حوزوی رو حالا دیگه قدر متقن داره دیگه حداقلش داشته باشه. میبینید شما افراد این دارایی رو ندارن، بعد میرن در مصدر جایی که کسی که این دارایی رو باید داشته باشه فعالیت کنه قرار میگیرن، فقط آشفتگی درست میکنن، چون ناشی از این کسی این تعادل نداره. چون الان اینجا باید شما الان باید یه شمشیری میداشتی راحت میزدی تموم، نداری و همه هی سنگ میزنی، کل کثیفکاری و صحنه داغون میشه، همه ده تا یه نفر میخواستی بزنی حالا ده تا خودی هم میزنی، کلن صحنه به هم میرسه. این خیلی ویژه است واقعا.
کار سختی هم
کار سختی هم بله،
چون آدم بالاخره پیش میاد که گوهن این طرفی میره، گوهن این طرفی میفته.
بله ولی خب
اینها سکون از دستش در میره، باید بره دوباره باید کنه.
مثلا تو حیات طلبگی یکی از پدیده‌هایی که اعجازگونه تأثیر داره نظمه. یه سری خیلی جا هست، بعض جا هست که خب مسئله، هر جا مسئله ابعاد پیدا میکنه و باید همه اون ابعاد با هم پیش برن، کلن تعادل به نظم، نظم تقریبا مهمترین پدیده برای حفظ تعادل نظم. مخصوصا بخواد چند بعدی رو یک زمان متنابهی پیش ببره، این خیلی ویژه میشه. مدن شاید تریم هم بگه که ما داشتیم افراد ویژهی که استعداد فوق‌العاده، ولی افراد متوسط داشتیم که پیوسته ادامه دادند، اینا خیلی موثرتر بودن. لذا همینجا هم تو این بحثایی که ما هستیم هم مثلا شکوفاییش به همینه، یعنی ادامه باید بدی، یعنی توصیه به صبر. الان ما وقتی که آمنو و عمل الصالحات رو پیدا کردیم، مشغولش هم هستیم، توصیه به صبر و توصیه به حق، آقا باید ایمانت حفظ کنی، باید ادامه هم بدی. توصیه به حق میشه، توصیه به صبر میشه ادامه دادن. ادامه باید بدی، ادامه ندی نمیشه، عذاب در نمیاد. انشاءالله که خدا ما رو برای شخصیت متعادل و متعالی قرار بده. صلوات فرستاد اللهم صل علی محمد. خب ما تو این بحث فصل یک از مرحله 11 یه چند تا نکته مونده بگیم و انشالله این متن این فصل رو بخونیم. ما خب بحثای قبلی رو نکات متن رو کامل گفتیم، یعنی بحثای خود علم حضوری اصولی، بحث بدیهی بودن علم، بحث این که اصلا این بحث چرا فلسفیه. فقط مونده یه بحثی که ماجیک بودن، همینجا صبح کلی ماجیک بود اونجا. یه بحثی که بحث اتحاد عالم معلوم بود که بحث شو کردیم فصل. الان میخوایم بیانی که حضرت علامه در باب اتحاد عالم و معلوم دارند و بیاریم. ببینید اولا که یادتونه دیگه تو اون بس میگفتیم که یکی مقدمه اولش این بود که اتحاد علم و معلوم، اونجا میگفتیم اصلا علم و معلوم که بحث هم اختلافی نیست، اصلا بحث زیاد نداره. الان من اینجا یکم بحث میکنم، میگن که علم، علم یعنی چی؟ میگن علم اصول عالم، اصول معلوم برای عالم، اصول معلوم برای عالم. بعد میگن این حصول چیه؟ این که یه چیزی حاصل میشه للعالم، یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی این که حصول شیء همون تحقق شیء، پیدایش شیء، یعنی برای من میشود. تحقق للعالم داره. و وجود للعالم داره. و چیزی که وجود داره برای عالم، یعنی حصول یک شی وجود شی برای عالمه، و وجود شی همون خودشه دیگه. خب میگه وجود شی نفسه، حصول معلوم برای عالم، حصول معلوم میشه وجود معلوم، و وجود معلوم همون خود معلومه. لذا علم اینه معلومه. اینو که اونجا هم به عنوان مقدمه اول داشتیم. حالا مسئله بعدی میشه که اتحاد عالم و معلوم چی میشه؟ باشه علم و معلوم یکی شدن، عالم و معلوم اتحادش چی میشه؟ ایشون برای علم حضوری و علم حصولی دو تا طریق میرن که تقریبا یکیه دیگه، ولی اینجوری میرن که ما برای اول تو علم حضوری بگیم. تو علم حضوری ما یا علم حضوری به یک جوهر داریم یا علم حضوری به اعراض داریم. اونجوری ده اون چیزی که اون معلوم ما معلوم یا جوهره یا عرض. اگه معلوم جوهر باشه وجود لنفسه داره دیگه، وجود لنفسه داره. این که معلوم ماست یعنی وجود للعالم داره دیگه، درسته؟ یعنی وجود لغیره داره. حالا تا اینجا بعد میگن که اگر ما یه چیزی بخواد هم اگر عالم با معلوم متحد نباشه توی حالتی که با جوهر، مثالش چی میشه؟ مثالش میشه علم به خودمون. این علم نفس به نفس. مثلا این مثال واضحشه دیگه. میگن که اگر اتحاد عالم و معلوم نباشد، اینجا یک شی هم وجود لنفسه داره و هم وجود لغیره داره. وجود معلوم هم برای خودشه هم برای غیرشه. اینجوری میشه. لازمش میشه که وجود معلوم هم برای خودش باشد هم غیرش. و این یعنی این که شما میخواید بگید که یک شی هم لنفسه باشه هم لغیره باشه. همینگه نمیتونه یه وجود در آن واحد هم لنفسه باشه یک وجود نمیتواند هم لنفسه باشد هم لغیره. و ثبته که توی علم حضوری به جوهر عالم با معلوم متحد میشه، لنفسیت این جوهر با لغیریتش برای عالم یکی میشه. دلیلش همین چه میگه لنفسه بودن؟ خب یعنی یه فضایی قائم به خودشه، بی نیاز از موضوع لغیر بودن، یعنی این که نیازمند به موضوع، یعنی این که یک شی در آن واحد هم نیازمند موضوع باشد و هم بی نیاز. و این نمیشه. این در مورد این که عالم به علم حضوری با جوهر باید با معلوم که جوهر است متحد بشود، وگرنه لازم می آید که یک وجود هم وجود نفسه داشته باشد غیره. و این محل در مورد عرض چی میگن؟ عرض خودش لغیره است دیگه، درسته؟ عرض مثلا این مثلا علم به حالات نفس مثلا مثالش باشه. عرض خودش وجود لغیره داره برای جوهر خاص، درسته؟ یعنی وجود لغیره یه جوهریه. خب این که معلوم ماست چی میشه؟ وجود لغیر نفس می شود. درسته؟ این که یه چیز آویزون به دو چیز باشه نمیشه. جا؟ برای اگه همین مثالو بگیم میشه وجود لغیره خودمونه دیگه. احالات من وجود لغیره منه. نفس میشه.
نفس میشه.
آره اون ولی خب وجود لغیره نفس بین حالات من و علم با حالت من دقت خوبی حالت من وجود لغیره منه. خب نحوه وجودش اینجوریه. حالا من علم به این حالتم دارم، این علم به این حالتم میشه چی؟ میشه دوباره یه نحوه وجود لغیره دیگه غیر از این وجود لغیره. اون نحوه وجودشه، این نحوه وجود علمیشه، اون نحوه وجود عرضی خودشه، این نحوه وجود علمیشه برای نفس. خب حتی اگه این نفسم باشه، چون که نمیخواد فقط نفس بگه دیگه، میخواد بگه علم و اعراض دیگه. خب البته اینجا کلا مسئله یه مقدار که مسکوت میذاره چون پیچیده است، مخصوصا این که شما میخواد بگید علم به مثلا اعراض میگی منظورت اینه، میگه که نه این منظور نیست، منظورم اعراض تحقق جوهری اینه تو عالم مثال، چون علم حضوریه به چیزی که قبول ندارن که. هم دلیل یه مقدار توی نهایه برعکس، اول از علم حصولی شروع کرده بعد گفته علم حضوری همینجوره، شاید اونجوری بهتر باشه. ولی تو همین مثال هم دو تا به دو به دو حیث وجود لغیره برا من داره. خب میگه که اصلا اگه اونجا باشه که خیلی خوبه دیگه، میگه اونجوری که متعده دیگه. اینجا الان نفس هم عالمه و هم عالم به حالت خودشه، چون نه مثل علم ذات به ذات نیست، علم ذات به حالت خودشه دیگه. میگم حالت نفس هم وجود لغیره برای نفس داره، علم نفس هم وجود لغیره برای نفس داره. ولی اینجا میگه که چون مطلق داره میگه بحث اعراض رو، میگه که اگه اینا حالا یه وجود نباشن، دو وجود باشن، یه عرض نمیتونه، این از کلشه دیگه، یک عرض نمیتواند عرض دو موضوع باشد. خب از طرفی گفتیم که چی؟ گفتیم وجود عالم با موضوع عرض چیه؟ متحده. این بالا گفتیم دیگه توی علم به. خب وجود عرض با موضوع خودش چی؟ دوباره موضوع خودش متحده، متحد نیست؟ متحده. خب شأنشه، وجود عرض شأن ابرازی، و اینجا می نویسیم که اون دقت ها جوهره و متحد با آن است. المتحد مع المتحده متحدون، یه چیزی که با یعنی الف با ب متحده، جیم هم با ب متحده، پس الف و جیم هم واسطه تا شما ب متحد میشن. لذاشون میگه که ما توی علممون به عرض هم به این واسطه که این دو تا وجود لغیره داره پیدا میکنه، این دو تا وجود لغیره نمیتونه یه دو تا عرض برای یه جوهر باشن، که برای یعنی این دو تا یه دونه عرض نمیتونه که عرض دو تا جوهر دو تا جوهر جدا از هم دیگه باشه. خب این که شدنی نیست، مثل حالت قبلی که نمیتونه هم وجود لنفسه باشه هم لغیره. دو تا وجود لنفسه نمیتونن یه دونه وجود لغیره داشته باشن. خب چجوری حلش میکنیم؟ میگیم این چون این دو تا وجود خودشون با هم متحد میشن، اون عرض هم واسطه اتحاد این دو تا با نفس، چون اون که با موضوع خودش که متحده با نفس هم متحد میشه، ولذا اتحاد عالم و معلوم در عرض هم درست میشه. تو علم حصولی هم میگه که آره اینم مثل همان قبل، فقط اینجا چون ما میگیم صورت یعنی معلوم ما صورته، و چه صورت جوهر باشد چه عرض، خب این ماست، چه با همون استدلال هم میشه، همون حرفایی که اونجا زده اونجا میشه تکرار. یه دونه بیان دوم هم داره، یه بیان دو داره که بعدن علامه این بحث رو میکنه که علم حصولی نداریم و در حقیقت علم حضوری است، لذا همان سخنان در مورد علم حضوری دقیقاً اینجا هست. اینو باید سر جاش چیه بس کنیم، علم حصولی نداریم یا داریم؟ باشه، برای همون آخره چیز که میگه این از این بیان، حالا یه سری یه پاورقی داره علامه توی اسفار، اونجا هم یه مقدار تدقیق میکنه برنشون که باشه دیگه. برای نکته اگه دارید بعد ما اینجا الان یه نکته بگیم که این یه بحث مهمه، بحث تجرد علم عالم و معلوم رو باید بحث کنیم به عنوان خاتمه این بحث، و بعد دعاتون کنیم مطرح کنیم. اعراض اساساً به واسطه این که ما توی چیز هستیم، توی پدیده های مادی هستیم، اعراض مادی هم مادی هم دیگه، جوهر مادی هم نه دیگه اینجا نمیخواد اینو بگه. نه ببین الان اینجا
جوهر وجود دل نفسه داره، باشه جوهر مادی وجود فی نفسی به نفسه داره، خودش هم نزد من حاضر در منظوری اینه همون قدمه که قبلا گفتیم دیگه معلومه.
نه الان اصلا بحث مادی نکرده، کلا الان داره مطلق میگه، مادیه نمیگیره چون اصلا شون مادی قبول نداره. علم به جوهر مادی به نحو حضوری قبول نداره ایشون دیگه، پس این استدلال در مورد علم حضوری به معلوم مادی نیست.
علم حضوری نمیشه دیگه اونجا.
چرا؟
باید حضوری بشه، خود معلوم باید نزد من،
خودش حاضره. این اعداد میکنه اصلا اینجوری میشه دیگه. حالا بذارید سر جاش من یکم توضیح بدم دیگه. الان اینجا هم آخر مرحله یکم باید توضیح بدیم. این بزغاله‌ای که من اینجا میبینم، این بزغاله نشعاتی توی عالم داره، فکر نکن همینجا فقط یه بزغاله است، دست کمش نگیر. این یه تحقق عالم مثالی داره، یه تحقق عالم عقلی داره. خب؟
عالم هستن.
جان؟
عالم
آره. خب؟ شما الان با این مواجه شدی، این اعداد فقط هست، چون معلوم الان میگه معلوم باید حضوری، معلوم باید مجرد باشه، این اعداد میکنه. شما با واسطه مواجهه با این، با حقیقت نفس شما هم که بعد مثالی داره، با حقیقت مثالی این مواجه میشه و علم حضوری پیدا میکنی و درست میشه.
پس من به این علم ندارم،
به این، چون این حقیقتش اون حقیقت مثالیشه،
به این علم ندارم.
ماده
تحقیق بشه که اینجا رو میگی معلوم ان این به این، این در مثلا عالم حاضره، منظور این نیست که به این معنی.
بله، نه این حرف دقیقا این اونی که تعریفی که میگه علم حضور مجرد برای مجرد است، یعنی این که اساسا ماده طرف علم نمیتونه قرار بگیره.
این سوال از زمینه این داره سوال دومه، من در بحث جوهر و عرض ما میگیم که جوهر وجود به نفسه داره، معلوم هسته، همون جوهر هست، نفسه در عرض هم میگیم بوله غیره برات نمیتونه برات دو تا.
بله.
فکر کنم این تغییری که اینجا ما داریم ایجاد می‌کنیم بین عالم و معلوم، تغییر اعتباری برای فهم مسئله.
خب تو مثال، چون این مثال نفس، چون ما در حالی که تو بگو،
در حالی که من احساس می‌کنم اینجوریه، علم حضوری نفس ذات به ذات بود باشه وجود هم، این که میگیم این ذات ذاتیه، برای عرض را میگیم این عرض این جوهر عین علمشه، یعنی همین بودن عرض برای جوهر عین علم داشتن بهشه، نه اینکه ما یک جوهری داریم اینجا، یک عرضی داره بعد یه نگاه دیگه می‌کنیم با نگاه
خود. اگر خودمون باشیم تو مثال نفس و خود نفس و حالات نفس اصلا اتحادش واضحه، خب رضا بله مثلا، ولی یه تغایر این که این توی نفس خود علم ذات به ذات کلن نمیشه واقعا، چون هیچ فاصله وجود نداره. توی علم به حالات، چون بالاخره حالت من غیر از منه، یه نحو تغایر داره پیدا میکنه، خب این تغایرم اعتباری نیست، واقعا حالت من غیر از منه، ولی واقعا هم حالت من عین منه. اون دو تا چیز که نمی، اون دو تا چیز الان تو مثال نفس، دو تا چیز نفسه، خب
ما هم میگم اون بحث دوم اینه که وجود غیره برای نفس علم اون وجود خود مثلا جوهر برای از کار ندیم، در واقع علم ما با ذهن فوق ذهن داریم نگاه میکنیم، یا عین این که این گرسنگی برای من عین علم من هم هست، یا داریم با ذهن فوق
نه اصلا علم که باز مثلا گرسنگی، تشنگی، اینا همه در واقع حالات یک موجود شعوریه، مثلا گفتیم این موجود فصل اخیر شعوریه، لذا اصلا تو اتحاد داریم میگیم اتحاد عالم و معلوم داریم اینجا، یکیه نه این که دوتاست. حالا یه لطیفه هم گفتم داره که این کتاب حسن زاده است، الان تو جنبندی عرض میکنم. لذا اینجا نه، اینجا علم حیث اندماجی نفسه، علم حالت نفسه، ولذا اصلا مغایرتش، مغایرت اعتباری به من معنایی که نه معنای من در آوردی و همون معنایی که مقوله ثانی غیر از متن حیث متن داریم لحاظش میکنیم هست دیگه، و یعنی اون که اتحادش اتحاد نتونیم گفتیم التف، بلکه خیلی خیلی لطیف. خب حالا اینجا این سه تا نکته رو بگیم و متن رو بخونیم. توی علم که اصلا گذشت، توی عالم که گذشت، یادتونه دیگه گفتیم که حضور خب برای ماده معنا نداره، چون سراسر غیبته، پس باید عالم غیر مادی باشه. این که اصلا بحث قبلی بود که ما اولش وارد شدیم، حضور معلوم نزد عالم مجرد، خود علم هم اینجا میگه که ببینید امر مادی، باز دوره از همینجا میره، میگه امر مادی سراسر تغییره، حیثیت علم حیث ثباته، تغییر نمی کنه. این شما میبینید مثلا یه چیزی رو دیروز ما گفتیم، دیروز رفته ولی شما الان یادتونه. خب پس علم مادی نیست. و اما اینجا که اصلا خیلی نکته مورد اختلافی هم نیست و بگو
اینکه میگه الان ما وجود داریم در کل عالم وجود خود کرده وجود مراتب داره، مرتبه عقل و مثال و ماده، این مرتبه ماده یه بخشی از وجود دیگه.
بله
امکانش هست اقلا در جای ما یک نحوه وجودی داشته باشیم این وجود مقارن با علم نباشه الا به تناسب خودش، یعنی جایی که وجود هست و
ببینید این بس فکر کنم همونجا تو مقدمه هم عرض کردم که ما در واقع بحث رو از علم من شروع میکنیم ولی بحث میکشونه به اون مجردات که مشکل ندارم، اون اصلا کلن این علم من دیگه، چون این تجرده این علم من. خب توی عالم ماده میکشونه به چیزی که خیلی ساده است، به حیوانات که باز دوباره ایش مشکلی نیست همه، به نبات ها بعضی ها گفتن بالاخره میگم بابا مثلا یعنی آب اونجاست، خب این درخت مثلا 80% ریشه هاش اونوری رفته، همینجوری به خود نرفته که مثلا اینجا اینجوری بود. نه ببینید نه حالا علم و ما بالاخره هم فضای دینیمون اومده گفته هم فلسفی درست کرده، بعد فلسفی هم درست کنیم. یه جای آدم گیر داده بودید سپیچ، من حتی گفتم صدرا چجوری درست میکنه این قصه رو، ولی اولا رسمیان الان اینجوریه، یعنی ما الان تو این لایه اصلا علم ماده علم داشته باشه رو کاملا رد میکنیم. ثانیاً اونی هم که ثابت میکنه باز نحوه علمش رو میگه، آبه علم به این معنایی که داریم میگیم این خودآگاهی این دیگر آگاهی اینا رو نداره، چجوری داره
فقط فهم خدا همین هم بیشتر از این
اون خیلی خیلی فهم همه چیه
دیگه. نه اون تصویری که اندازه خودش میکنه دیگه، اندازه خودش.
خب اینو این میشه الان اون الان صدرا توی کارهای نهاییش تونسته تثبیت کنه، ولی اصلا اون نیومده، یعنی اون اگه باشه باید بیاد کلا اینجا رو رنگ بزنه. نه اصلا که این شما دانش رو نباید که جوری نمیشه که شما الان همینایی که گفتن از خیلی باید عرب زدن دی و سر، چون اینا بالاخره اینا که درسته، فوقش میخوای بگی که اونم مثلا فرض کنید این علمه به یه نحوی برای اون سنگم هست. خب جایی که حد وسطتون اینه که خب علم یعنی امر مادی سر و سر غیبته، خب باز دوباره درسته این غیبته، یعنی میخوام بگم که نحوه علمشون فرق میکنه، باز همونجا هم میتونی همه این حرفا رو میتونی بزنی ولی میتونی هم یه جوری دیگه بزنی، چون اصلا ببین الان این حرف اگه اونجوری بشه کلا میشه میگه علم مسابق وجود است، هر کی وجود دارد علم دارد و وجود مسابق فعلیت است، هر کی وجود فعلیت دارد مجرد است پس علم مجرد است، یعنی برای تجرد علم و اینا که مشکلی پیدا نمیکنه، یعنی این چیزا مخدوش نمیشه. خب این بحث خیلی بحث مهمی شده. اولا اینجا صدرا و صدرائیان خب میگن که معلوم باید مجرد باشد. چرا؟ میگن که شما مگه نمیگی باید حاضر نزد عالم باشه؟ خب معلوم باید حاضر نزد عالم مجرد باشه، درسته؟ مثلا ماده چون بالقوه است، نه تنها امکان حضور چیزی نزد او نیست، بلکه امکان حضور هم ندارد. اساسا موجود مجرد تناسبی نداره، اون موجوده اصلا اونی که فعلیت تام نیست نمیتونه حاضر بشه. بالقوه که یعنی این که داره میره که نمیتونه بایسته باشه، بالاخره تو باید یه وجه ثباتی یه چیزی علم اصلا. خب لذا میگن که موجود بالفعل نمیتونه نزد عالم حاضر بشه و معلوم باشه. از اون ما میبینیم که علم مصابته موجود بالفعل، گفتم بالقوه نمیتونه حاضر باشه. از اون ما میبینیم که علم ثابت تغییر نمیکنه، اینم داره تغییر میکنه، پس اساساً معلومم باید مجرد باشه. ما علم به ماده نداریم، علم به ماده نداریم. چی داریم؟ علم اینه باشه. خب اون که چجوری حالا این ماده رو میدونی، این باشه که یکم جلوتر که شما میخواد علم حضوری به حصولی اینا برگردونه، چون اگه علم حصولی هم به حضوری برگرده، شما حتی علم حضوری هم علم حصولی هم یعنی علم حضوری رو که نفی کنید، علم حصولی هم نفی میکنید. گفتید چی میشه؟ ببینید علم حضوری نداریم، چون اصلا این حضور نمیتونه داشته باشه. این حضور البته این حضوری که میگیم این حاضر معلوم باید حاضر باشه، چه حاضر به نحو حضوریه چه نحو حصولیه، یعنی اصلا ده امکان علم باید مجرد باشه، معلوم باید مجرد، میگه معلوم باید مجرد باشه. علم حضوری نداریم، علم حصولی هم نداریم. اونی که میگه علم حصولی کلا نداریم، علم حصولی هم حضوریه که دیگه هیچی دیگه، مثل علامه نه اون که میشه مجردش دیگه، این که ماده نیست دیگه، ما به ماده علم نداریم، به تحقق مثالی این علم داریم، به تحقق مثالیش علم داریم، به ماده علم نداریم. خب من فقط یه اشاره ای اینجا کوچولو بکنم، چون اینجا بس تو ذهن شما یه رجی بسته بشه، کسایی که چیز میکنم من شیخ اشراق میگه علم حضوری داریم، خب به علم حضوری به ماده داریم، اصلا علم به ماده داریم، هیچ علم حضوری هم داریم به ماده. خب شیخ اشراق میگه علم حضوری به ماده داریم. خب شیخ اشراق قبل صدر است دیگه، صدر اومده همه استدلالش رو گفته که آیه سهروردی همه اینا که گفتی مخدوشه. خب آره این فصل بحث کرده دیگه. صدرا همه استدلال های ایشونو رد کرده، یه فیلسوف صدرایی معاصر داریم به نام استاد یزدان پناه، اومده ردهای صدرا رو رد کرده. خب چی میگن؟ فقط همینجوری تصویرشو داشته باشید. ببینید اینم از اون بحثاییه که بعد نفس رو میخوندید تا میفهمیدید.
ما هر جلسه داریم از شنبه شروع.
ببینید صدرا، ما همون قسمتی از نفس که نگفتیم همونی میخواد استفاده کنه اینجا، یعنی جناب استاد. خب میگن که ببینید اولا که یه چیز نقضی بگم، میگم ببین نقضی، شما علم خدا به عالم ماده را هر طور درست میکنید، ما هم همان. یا یه نقضی دیگه، خب یه نقضی دیگه اینه که ربط ثابت به متغیر رو هر طور درست میکنید، ما هم هم. خب بالاخره شما میگید که این ماده یه جست یه جست خوبی داشت. این چی میگن؟ چی میگن ایدشون؟ عرض کنم میگن که بالاخره شما میگی که ماده، یعنی مجرد این ماده رو ایجاد کرده و هیچ گردی از این تغییری که این عین تغییره بر ذات مقدسش ننشسته. خب؟ چرا اینجوری؟ چون اصلا این وجوده، وجود عین سیالیته، اون مجرد وجودشو داده. خب و این وجود چون به خاطر این که ضعیفه، خب یه وجود شله، انگار داره میره دیگه، وجود سفتی نیست. خب میگه که خب شله ولی خب وجوده، وجود شل هم وجوده دیگه، پس رفت ثابت سیال درست میشه. میگه خب اگه اینجوری باشه خب چه استیاشی دارید اینجا که درست بشه درست نشه. خب حالا اینجا قیل و قال همیشه زیاد کرد و اینا نمیدونم، ولی اون چیزی که حلیه، خب میگم ببینید، فقط چون اینو نخوندیم یه اشاره کوچیک میکنه. میگه از نفسو فی وحدتها کل القوا. و این لوریش چی میگه؟ خب این چی میگه؟ این میگه که آقا ببین رابطه نفس و قوا و مراتب، رابطه شأن و ذی شأنه، یعنی ذی شأن و شأن دیگه، اینجا لف و شأن نشر قاطی. خب لذا نفس یه حقیقت کش اومده تو کل این عالمه، یکیه، مرتبه مثالی داره، مرتبه عقلی داره، مرتبه مادی هم داره. خب لذا مرتبه عقلی عین نفس است، چون شأن نفسه، اصلا شأن حیثه. شأن چی بود؟ شأن حیثه تقلیدیه، یعنی اون چیزی که شأن میشه، یعنی نحوه وجودش میشه چی؟ نحوه وجود قبا. و مراتب چی میشه؟ حیث تقییدیه شعنیه. و تو حیث تقییدیه شعنیه یعنی اصلا یه ذاته، حیثیات تقییدیه حیثیات ابرازیه بیرون از ذات نیستن، مراتب ذاتن. حیثیت اندماجیه صفات ذاتن. خب این حیث اندماجی، حیث شعنیه مرتبه. لذا یه حقیقته کش اومده توی عالمه که مرتبه عقلی داره، لذا این عقله، مرتبه خب فل عقل عقلون، فل مثاله مثالون، و فل مادته مادتون. لذا مرتبه مادی نفس هم شأن نفسه و نفس این جزء بحثای خفنی تو فلسفه هم باید بخونیم که نفس میگه نفس میاد تو همین نوک انموله اینجا داره کار میکنه. خب لذا اصلا شما حستونم یک حس مثالی عقلانی است. اگه سقف شما عقلانی است اون سقف تا این کف کش اومده. خیلی جمله سخت. نه این بحث نفس که هست، ولی خب این که از این بحث اینو برداشت میکنی میگن بدن، لذا اینجوری میشه انگار بدن مرتبه مادی نفس، یعنی انگار که شما داری میگی که یه اصطلاحی دارن که روح متجسده و بدن متروهه انگار، یعنی روح متجسد چه متجسده بعدی شد متجسد و بدن متروه. خب اساسا لذا الان شما اینجا دستتون میبره نفس همینجا اینجا درد رو احساس میکنه، لذا نفس از بدن متاثر میشه، بدن هم از نفس، حالات روحی رو بدن. مثلا امروز لحاظ روحی مثلا قبض داره، کلا اونجوری آویزونه، گوشاش افتاده، دماغش آویزون شده. خب یا اون یه توی بسته خوشحاله، مثلا چهرش بشاش شده، سرحاله، جنب جوش داره، انرژی داره. خب لذا میگن حالا که این میاد تو بدن باش متحد میشه، نفس میاد با بدن، با این هم اتحاد با لایه بدنی خودش هم داره، لذا با این قوای پنجگانه خودش هم متحده، با این لامسه و بینایی، لذا نفس میاد همینجا در مواجهه ماده که قرار میگیره میاد تو همین اعضای حس کننده احساس میکنه و همینجا داره احساس میکنه، نفس میاد تو همینجا میاد، ولذا این ماده درسته که اون ماده که امکان حضور نداره، ولی نفس میتونه اشراق کنه، از پایین نمیشه، از بالا که میشه. خب اینجا اون اختلاف چیزش اینجا میشه که ادراک ماده توسط نفس با اشراق نفسه، میاد اینجا نفس میاد از همون مرتبه عقلی و مثالی و اینا همش اینجا هست و همینجا داره درک میکنه، ولی این ماده پیشش حاضره چون با این حسش متحده، این حس هم رفته با اون محسوس مرتبط شده، لذا اون محسوس رو فقط این به نحو تجردی اعمال خودش میکنه کلن. ماده که ادراک نداره، نه چون نفس مجرد تا اینجا اومده، تا این تو این لایه حس اومده، خب لذا یه دقتی میکنن که همون جوری که اون ثابت مصرف گفت، همون جوری که این عین سیالیت پیش اون مجرد به نحو ثابت هست چون حس ثبوت هم داره، ثابتی هم داره چون وجودش رو داده و این یک وجوده، کلش را که بگیری بکشی تو این 10 سال عمر میکنه کلش یه وجود کش اومده است. خب اینجا هم میگه که اینجا این به نحو مجرد نزد خودش حاضر میکنه، ولی اومده اینجا داره همینجا ادراک میکنه. حالا این تفاصیلش رو دیگه مثلا میگه که این جمله از جان استاده که انگامی که با محسوس مادی برمیخوریم گرچه بدن منفعل میشود، در حقیقت نفس به طور مستقیم در همان موطن عضو حس کننده متأثر میگردد و آن جسم محسوس را ادراک میکند. نفس در همان موطن تأثیر را مییابد و از این رو در همان موطن آن را به نحو حضوری درک میکند. خب لذا اگر توی تخته پر شد، می‌خواستم جمع‌بندی جمع‌بندی هم بنویسیم، عکس بگیر جمع‌بندی بنویسیم، متن رو بخونیم. آره ما الان عوالم عوالم ازم مجزاست، هر کسی توی عالم خودشه، یه دونه فضول عالم داریم، فضول عوالم داریم که این کش اومده تو همه عوالم و اصلا اون سقف عالم عقل رو به این ته عالم ماده وصل کرده. لذا توی جنبندی که بگیم علم چی شد، عمومه بگیم علم چی شد، با این تفاصیلی که خوندیم علم بس حقیقت علم رو داشتیم پیدا میکردیم. حقیقت علم شد که حضور معلوم خواه مادی خواه مجرد، و این قید داشته باشید به نحو تجردی، چون نفس اشراق میکنه اینو، ماده شو که مال خودش نمیکنه، بالاخره یه وجود للنفس پیدا میکنه، وجود للنفس وجود مجرده، همونجوری که وجود للثابت یک وجود ثابته تو همون ربط ثابت به سیال، به نحو تجردی نزد عالم مجرد. خوب شد؟ این به گونه ای که اتحاد علم و عالم و معلوم داشته باشی، همینو میشه یه جوری دیگه هم گفت، بگیم حضور اتحادی بقیهش، این دیگه به گونه ای نمیخواد. خب یه دقت خیلی لطیفی جناب علامه اینجا علامه حسنزاده اضافه میکنن، میگن که اینجوری بگید حضور اتحادی عالم نه تجردی برای عالم مجرد، میگه به، میگه اتحاد عالم به معلوم، میگه امروز این تیکر بخونم و دیگه متن کتاب بخونم. اتحاد یکی شدن دو چیز است، میگه از شما میگیم متحد یعنی دو تا چیزن یکی میشن، و از آنچه که در حقیقت علم و اتحاد آن با معلوم گفته ایم دانسته شد که علم و عالم و معلوم مفاهیم متعدده اند و از دیگر ممتاز و با هم متغایرند و در وجود یک وجود و یک شخصیت و یک ذات هویت است. مفهومشون چند تاست ولی یه دونش هویته که یه دونه شخص و ذات و هویته که مصداق علم و عالم و معلومه، و چون علم به حسب وجود این عالم و عالم این معلوم و علم و عالم و معلوم به حسب وجود یک هویتند و صورت علمی این نفس و فعلیت نفس است، اصلا فعلیت نفس و همین صورت علمی همون تو همه اندیشه‌ای و همین بحثی که داشتیم، منشآت نفس هم اطوار وجود و شؤون ذاتی نفسن، همین که میگه مراتب نفسه، پس در حقیقت اتحاد هم نیست بلکه فوق اتحاد است، و اطلاق اتحاد از باب تنگی لفظ هست. این به رو که میگه میخواد بگه که این اصلا اتحاد که بعضن میگی انگار یه دویتی که یکی شدن میگیری، خب در حالی که ما اینجا هر علمی میاد میشه صورت اخیر این جوهر، و این جوهر داره با ادراک اون حرکت جوهری که یک حرکت اتحادیه رو داره انجام میده. لذا مثلا شما بگیم وحدت، یا مثلا میگه که میگه اصلا اتحاد میگیم لفظ نداریم بگیمش، یکی هن میگه یکی هن همون اتحاد دیگه، میگه نه این خیلی خیلی یکی هن.
این با اون شد، یعنی این اون هست
حالا این هم میشه این دقتیه که ایشون افزودن رضا اصلا اسم کتابشون هست اتحاد عالم به معلوم، نه اتحاد عالم و معلوم. میگین و که میگید انگار یه مغایرتی دوئیتی دارید میگید که حالا یکی شدن. میگه اصلا نه اینجوری هم نگید. این شاید زیاد گفتیم اینجا از طور کتاب، ولی چون هدف آموزشی بدایه رو بنده معتقدم که عرض کردم قبلا چند بار که باید تصور بحثا شکل بگیره. خب اینجا این بحثا اینقدر تفصیل داره، مثلا همین که آقا بالاخره ادله اتحاد عالم معلوم چی میشه، ما هیچ ادله هیچ دلیل نبود. خب نمیدونم اینجا همین قیل و قالای تفصیلی اینجا چی میشه، بالاخره چرا صدر اون شیخ اشراق چی میگه، صدرا چه ردی میکنه. خب اینا مثلا تو نهایه جا داره. خب که خب بعضن چرا اینجوری میشه، چون برای تصور بحث بعضی موقع حتی مثلا شما بعدن اگه رفتین تو نهایه و دیدین یه بحثی داره ارائه میشه و شما به لحاظ تصوری از اون چیزی که نهایه داره ارائه میده به شما بالاترید، چون مثلا خواستین تصور. بعضی موقع ممکنه مثلا یه بحثی بری از توی اسباب بکشونی بیاری اینجا که برای تصور بحث که یه حس خوشحال علکی خوشی نداشته باشیم. این کلا چون خود منو اذیت کرده توی دوران تحصیلات فلسفی. حالا این هم اولین تجربه مفصل بود، من خب تجربه های یه دونه اینجوری مفصل اینجوری ندارم، فقط همون تابستونای شما بود و یه دورهای پنج جلسه برای خانمون بود، یه بار اصالت وجوده برای نهایه رو جا گفتیم، اینجوری پراکنده بوده. خود اینو خود شما حتی میرین تو کار کمک بدید، مشورت بدید، یه مقدار که دستتون بازتر شد، بحثا رو خودتون سلط رفتین تو بدایه بیشتر خوندین، چش گوشتون باز شد، بیاین به من بازخورد بدید. بالاخره ما آموزش فلسفه‌مون خیلی مشکل داره الان. خب این غایت زور بنده بود برای اینکه مثلا اون حدی که میفهمم این آسیب کم بشه. یعنی طلبه همون اول یه کوله باری از اصطلاحات رو خودش سوار نکنه که نمیفهمشون، نه اینکه که اصطلاحات نسوار نکنه، همش داریم اصطلاحی حرف میزنیم دیگه، اصطلاحاتی که فقط هم یه سری واژه است و یه سری هم یه خط لفظ تو ذهنش هست در موردش و این حرفا، اینو نشه. شاید مثلا تو ادامه مثلا شما همین تلاش رو ادامه بدید توی احسای دیگه تلاش کنید، که چون ما الان متاسفانه توی کنش‌های عقل که بعد هم توی بحث‌های فلسفه هم بخونیم خیلی عقل استدلالی رو میفهمیم، در حالی که عقل شما مثلا تو این در واقع مکتب‌های تو غربی میگن مکتب اسمش شدم رفت که کلا تو توصیف رفتار میکنن، خب اینقدر توصیف میکنه که اصلا آدم احساس میکنه خودش داره میبینه. لذا اگه بشه یه جوری اعداد کرد که شما حسد، یعنی عقلتون ببینه که آقا مثلا آره دیگه، یعنی من علم خودم دارم میتونم اینجوری تحلیل کنم، نمیدونم و بقیه مفاهیمی که داشتیم، چون نفس هم یه چیز عجیبی هم گفتیم از عجیبه تو این روایت هم بود، خود نفسه، این نفسی که از عجیبه چون پیش ما حاضره همینجا خودمون داریمش میتونیم این نگاه کنیم. لذا اگه اینجا یکم برای یه دونه فصل 5-6 جلسه موندیم چون این تصور بحث علم صورت بگیره، انشالله بقیهش رو یکم به صورت بیشتری میخونیم. وقد تحصل من ما تقدم، حالا یکی یکی انگار از اول این هفته رو میخوایم مرور کنیم. میتونیم یه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت یه ربع وقت داریم، ولی نیم ساعت بریم که این متن رو بخونیم. میتونیم آقا شما هم میتونید که متن رو بخونیم. وقت تحصل من ما تقدم، میگه از همه این چیزایی که خوندیم اینجوری تحصیل شده که ان الموجوده، چیزایی که کجا خوندیم تو مرحله ده خوندیم، همین مرحله قبلی، آره، ان الموجوده ینقسم الى ما بالقوه و ما بالفعل، موجود تقسیم میشه موجود بالقوه و موجود بالفعل، ول اول هو الماده و المادیات و ثانی غیرهما و هو المجرد. اول ماده و مادیات و دومی غیر از ماده و مادیات که میشه مجرد. سلام علیکم. و مما یعرض المجرد عروضا اولیا ان یکون علما و عالما و معلوما. و از اون چیزایی که عارض میشه بر مجرد به نحو عروض اولی اینه که مجرد علم و عالم و معلومه. پس چون چیکار کرد؟ اومده گفته که اگه میخواییم بس فلسفی باشه بعد بگیم از عوارض موجود مجرده اساسا. خب چون فلسفه، یعنی نگاه فلسفیشون اینه که باید یا باید احکام خود کل وجود باشه یا احکامی باشه که دو بشه نه منفصله حقیقیه دولنگش به کل مساوی با کل وجود بشه تا بشه بس فلسفی بشه. ما اون بحثی گفتیم مثلا در مورد نحوه وجود بس کنیم فلسفیه بس. لأن العلم کما سیجی و بیانو همونطوری که بیان خواهد شد، علم حضور و وجود مجردن لوجود مجرد. علم حضور وجود مجردی است برای وجود مجرد دیگر. فمن الحری ان نبحث عن ذلك فی الفلسفه الاولى. و سزاواره که و سزاوار خواهد بود که در فلسفه اولا از اون بحث بشه. و فیها 12 فصل و 12 فصل بخونیم انشاءالله. الفصل الاول فی تعریف العلم و انقسامه الاولی. بخواییم تعریف بکنیم علمو و انقسام اولی که بر علم عارض میشه، اولین انقسام علم که علم تقسیم به چیه؟ اصولی و حضوریست رو بخونیم. اصول العلم لنا ضروریون. اولین جملهش اینه که علم بدیهیه. اصول العلم لنا ضروریون و کذالک مفهومه عندنا. یادتونه دیگه گفتیم هم به نحو وجدانی ما درک میکنیم که علم داریم لنا، و هم خود مفهوم علم عندنا چون از مقولات ثانی فلسفی اصلا بسیطه قابل تعریف نیست، پس دیگه مفهومه بدیهیه. و کذالک مفهومه عندنا. و انما نرید فی هذا الفصل. میگه خب پس شما میخواید چیکار کنی؟ همه مفصل میخواید بس کنید به چیز بدیهیو. نرید فی هذا الفصل معرفت ما هو ازهر و خواصه. ما میخواییم ظاهرترین خواصش رو بشناسیم. لنمیز بها مصادیقه و خصوصیاتها. تا بدیم وسیله چیکار کنیم؟ مصادیقش و خصوصیات مصادیقش رو تشخیص بدیم. فنقول قد تقدم فی بحث الوجود الذهنی. میخواد اون تقسیم وجود ذهنی حضوری و علم حصولی و حضوری رو بگه. گذشت روی بحث وجود ذهنی که ان لنا علما بالامور الخارجه خارجت عنا فی الجمله. ما فی الجمله علم به امور خارج از خودمون داریم. به معنی انها تحصل لنا و تحضر عندنا به ماهیاتها. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم که به این معنا که حاصل میشه برای ما اون علم فی الجمله و حضور اشیاء به علم فی الجمله به امور خارجه، و حاضر میشن نزد ما به ماهیاتشون. اشیاء ماهیاتشون نزد ما حاضر میشه. تو اون بحث گفتیم دیگه بحث علم حضوری علم حصولی تاکید رفته بود رو ماهیت دیگه، جا همونو میفهمن. لا به وجودات الخارجیت التي تترتب عليها الاثار. نه به وجودات خارجیشون که آثار بهشون مترتب میشه. مثلا میگفتین آتش خارجی نمیسوزونه، آتش میسوزونه، آتش ذهنی نمیسوزونه، آثار خارجی نداره. فهذا قسم من العلم و یسمى علما حصولیا. این یکی از اقسام علم بهش میگیم علم حصولی، که اینجا یه تبصری از اون بحثا که مفصل خوندیم بود که علما به تحضر عندنا به مفاهیم ها، به مفاهیم ها که مفهوم چه مفهوم ماهوی باشه چه مفهوم غیر ماهوی باشه، یعنی چه اون، یعنی چه اون محکی ماهوی باشه چه غیر ماهوی باشه. اینو بحث کردیم تو میده وجود ذهنی، اصلا کلی زور زدیم که این عذاب در بیاد که فضا فقط ما اینقدر که ماهیت آلود شده صحنه فقط ماهیت نیست. و من العلم علم الواحد من نابذاته. میگه از قسم دیگه از علم، علم هر یکی از ما به خودشه. میخواد علم حضوری رو بگه با یه مثال علم حضوری خودمون میگه. و من العلم علم الوارد من نو به ذاتهی التی یشیر و الیها به انا، همونی که با لفظ من بهش اشاره میکنی. و انهو لا یغفل عن نفسهی فی حال من الاحوال، هیچ در هیچ حالی از احوال انسان از خودش غافل نیست. سواء فی ذلک الخلاء و الملاء و النوم و الیغزه و ایت حال اخرى، چه توی تنهایی باشه چه به دیگران باشه، با دیگران باشه، چه خواب باشه چه بیدار باشه چه هر حالت دیگری باشه. تو خواب میگه خودت از خودت غافل نیستی، اگه غافل میشدی که میمردی. و هازان قسمانه ینقسم الیها العلم قسمتن حاصره، میگه این دوتا قسم، این تقسیم علم به این دوتا قسم خب حاصر هست، یعنی محصور است. چی؟ و هازان قسمانه ینقسم الیها العلم قسمتن حاصرتن فانه حصول ال جدی میگی؟ او ولیس ذالکه رو پریدم کنه، خیلی خط خونه کنه. ولیس ذالکه به حضور ماهیت ذات نا اندنا حضورا مفهومیا و علما حصولیا، میگه این حضور خودمون نزد خودمون، حضور ماهیت ما نزد ما، ماهیت ذات ما نزد ما و حضور مفهومی ما نزد خودمون و علم حصولی به خودمون نیست. لان المفهوم الحاضر فی الذهن کیف ما فرزه لا یعباس صدق علی کثیرین، مفهوم حاضر در ذهن هر جوری که باشه ابایی از صدق بر کثیرین نداره. مفهوم یادتون بس کردیم، مفهوم قابل صدق هر کسی، هر مفهوم ذهنی اون توی منطقه که میگه مفهوم جزئیه، میگه مفهوم جزئی نداریم توی فلسفه. و انما یتشخص بالوجود الخارجی، و همانا چی میشه؟ متشخص میشه در وجود خارجیش، و یعنی مفهوم قابل صدق بر کثیرین داره، شخص و جزئی میشه توی دیگه، نمیگن جزئی، میگن شخص متشخص توی وجود خارجی. و از الذین شاهدو من انفسنا و نعبر عنه به انا، اینی که مشاهده میکنیم و تعبیرش میکنیم به انا، امرون شخصیون لذاتهی لا یقبل شرکه، یک امر شخصی ذاتیه که مشارکت نمیپذیره. و تشخص شأن الوجود، تشخص شأن وجوده. فعلم نابذواتنا انما هو به حضور حالنا به وجود الخارجی الذی هو ملاک شخصیه و ترتب الاثار، علم ما به ذات خودمون به حضور ذاتمون برای خودمونه، به وجود خارجی اونی که همین علم ذات به خودمون با حضور خارجیش ملاک تشخص و شخصیت و ملاک ترتب آثار هست. و هذا قسم آخر من العلم و یسمى العلم الحضوری، و این قسم دیگه ای از علم که بهش میگیم علم حضوری. حالا اینجا رسیدیم، و هذان قسمان یعنی قسم الیها الیها العلم قسمتا حاصره، این تقسیم و این دوتا قسم که تقسیم میشه به اونها علم، تقسیم حاصل و حسری هست. فان حصول المعلوم للعالم اما بماهیته او بوجوده، ول اول هو العلم حصولی و ثانی هو العلم حضوری، حصول معلوم برای عالم یا به ماهیتشه یا به وجودشه، اونی که به ماهیتشه میشه علم حصولی، اونی که به وجودش میشه علم حضوری. اونجا اضرابی که اینجا داشتیم چی بود؟ یا اگه بخوایم ماهیت محدود نشه چی باید بگیم؟ بلند بگیم، یا علم بدون واسطه است به معلوم، یا هم علمیه که با واسطه مفهومه. حالا میخواد این اتحاد عالم و معلوم اینجا بگه. از ثم ان کون العلم حاصلا لنا معناه حصول المعلوم لنا، معنای حاصل بودن علم برای ما چیزی جز حصول معلوم برای ما نیست. چرا؟ لأن العلم عین المعلوم به ذات، چون که علم همان معلوم به ذاته، عین معلوم به ذاته. اذ لا نعنی بالعلم الا حصول المعلوم لنا، و حصول الشی و حضوره لیس الا وجوده و وجوده نفسه. میگه معنا نداره از لا نعنی بالعلم، خب یا مقصود ما از علم چیزی نیست جز حصول معلوم برای ما، و حصول و حضور یک شی همون وجودشه و وجود شی هم خودشه. ولا معنا لحصول معلوم للعالم الا اتحاد العالم مع، و از طرف دیگه دوباره میخواد اتحاد علم و معلوم رو گفته، میخواد اتحاد عالم و معلوم هم بگه. حصول معلوم برای عالم عالم معنایی جز اتحاد عالم با اون نداره، مثلا میگه معنایی نداره هم اول. اگه میخوای بگی حصول معلوم یعنی حضور معلوم نزد عالم، اگه اتحادی نباشه چه حضوری از هم میتونه معنا داشته باشه؟ ولا معنا لحصول المعلوم للعالم الا اتحاد العالم معه، سواء کان معلوما حضوری یا او حصولی، یا چه میخواد معلوم حضوری باشه یا حصولی. فان المعلوم الحضوری، معلوم حضوری، ان کان جوهرا قائما بنفسه کان وجوده لنفسه. اگه معلوم حضوری جوهر قائم به نفس خودش باشه، وجودش لنفسه، وجودش برای خودشه. و هو معذالک للعالم، چون حصول نزد عالم داره باید للعالم هم باشه. فقد اتحد العالم مع نفسه و ان کان، فقد اتحد العالم مع نفسه. اینجا چه اتفاق افتاده؟ اگه عالم با خودش به متحد، پس عالم با او با خود اون معلومه باید متحد باشه. این میشه استدلال، همین استدلالی که پاک استدلال به این که اگر معلوم ما جوهر باشه متحده، تا اون دیگه اون حالت این که قائما به نفسه و هو معذالک للعالم و این دوتا نمیتونه هم یه حیثیت لغیره داشته باشه، یکی هم به نفسه داشته باشه و محاله دیگه ایناشو جان. و این کان امرن وجوده لموضوعهی، و اگه یه امر باشه که وجودش لموضوعش باشه یعنی چی باشه؟ این عرض باشه. و المفروضو ان وجوده للعالم، مفروض هم اینه که وجود للعالم هم داره دیگه، چون علم اصلا وجود للعالمه. فقد اتحد العالم مع موضوعهی، عالم با موضوعش متحد میشه. و الارض و ایزن من مراتب وجود موضوعی غیر و خارج من، ارض هم از مراتب وجود موضوعه که خارج از موضوع نیست. و کذالک هم معمد تهده مع موضوعی، و همونجوریه با اون چیزی که با موضوعش متحد میشه. میگه ارض همونجوری که با موضوعش متحده، با اون چیزی که موضوعش متحد میشه هم متحد میشه. و کذا، این در مورد علم حضوری بود. هله در مورد علم حصولی، و کذا المعلوم الحصولی موجود للعالم، معلوم حصولی هم موجود برای عالم هست. سواء کان جوهرن موجودن لنفسی او امرن موجودن لغیره، چه جوهری باشه که موجود لنفس خودش هست یا چیزی باشه که موجود لغیرش باشه. چرا من همش میگه امرن وجوده لموضوعه یا امرن موجودن لغیره؟ چون نمیخواد بگه همه علم های ما غیر از علم به جوهر نفسه، چون ما تنها وجود لغیره که عرض نیست، که همه این پدیده هایی که نه وجود لغیره دارن، مثلا چی؟ صور نوعیه و امثاله هم، و حتی این حسیات اینا رو بگیره. و لازم کانه موجودن للعالم اتحاد العالم مع، لازم این که بخواد این صورت ماهیت اینجا بنابر مبنای خودشون موجود برای عالم باشه، باید با عالم متحد بشه. الا انه سیجی، میگه که هم خواهد اومد توی فصل 10 که ان العلم الحصولی علم حضوری فی الحقیقه. اگه اینجوری بگیم که علم حصولی در حقیقت علم حضوری است و علم حصولی نداریم، میگم فقط از دو باب داریم دیگه، اونجا میگه اشاره میکنیم که در واقع یا باب اصرار یا باب توهمه، و یعنی علم حصولی نداریم، موقع دیگه اصلا یه نیازی نیست این قسم دوم بگم. علم حضوری اتحاد عالم با معلوم تو علم حضوری گفتیم کار تمومه. و حصول العلم للعالم من خواص العلم، الله میخواد تجرد علمو بگه، یعنی تجرد معلومه به ذات. فحصول العلم للعالم من خواص العلم، حصول علم برای عالم از خواص علم. لکن لا کل حصول کیف کان، نه ولی نه هر جور حصولی که بخوایم، بل حصول امر بالفعل فعلیتا محضتن لا قوت فیه لشیء مطلقا، بلکه حصول یک امر بالفعل که فعلیت محض داره و هیچ قوه‌ای به هیچ نحو مطلقا، هیچ قوه‌ای در اون، قوه هیچ شیعی در اون وجود نداره. فانا نشاهد و بالوجدان، ما با وجدان میابیم که ان المعلومه من حیث هو معلومون لا یقوا علا شیء آخر و لا یقبل تغییر اما هو علی. میگه ما وجدانم میابیم که معلوم از اون جهت که معلومه نمیتونه تبدیل به شیء دیگری بشه و از اون حالت فعلی خودش متحول بشه به یک چیز دیگری، ثبات علم معلوم. فهو حصول امر مجردن عن المادت خالن من قواش القوه. حالا که اینجوریه، این علم حصول یک امر مجردیه که مجرد از ماده و خالی از قواشی و در واقع قلقش و پیچیده های ماده، مثلا اینجوری ترجمهش بکنیم، پیرایه های قوه و ماده. و نسم ما ذالکه حضورن، میگه اینو بهش میگیم حضور. اصلا حضور جاییه که با فضباب مجرد موجه هسته. فحضور المعلومه یستدعی کونه امرن تامن فی فعلیته. حضور معلوم مستدعی و خواهان اینه که معلوم امری با فعلیت تام باشه و بدون من غیر تعلق بالماده والقوه، بدون تعلق به ماده و قوه، من غیر تعلق بالماده والقوه یوجب و نقصه، که باعث تعلق به ماده و قوه که موجب نقص اون و عدم تمامی من حیث و کمالاتی هلتی بالقوه، باعث موجب نقصش و ناتمام بودنش از جهت کمالات بالقوهش میشه. و این تجرد علم بود. تجرد عالم که زیرش تجرد معلوم هم اینجا میگه، و مقتضی حضور المعلوم، حضور معلوم چنین اقتضایی داره که ان یکون العالم الذی یحصل له العلم امرا فعلیا تام الفعلیه، که عالمی که علم برای اون حاصل میشه یه امر بالفعل با فعلیت کامل و تام باشه، غیر ناقص من جهت تعلق بالقوه، و نقصی از جهت تعلق به قوه دهش راه نیابد. و هو کون العالم مجردا عن الماده خالیا عن القوه. و این همون و هو کون العالم مجردا عن الماده خالیا عن القوه، و این همون مجرد بودن ماده و خالی بودنش از، مجرد بودن از ماده و خالی بودنش از قوه است. فقط بانه میگه حالا روشن شد، حالا با این چیزی که گفتیم در اون تجرد عالم، تجرد علم و عالم، روشن شد که العلم، ان العلم حضور و موجودن مجردن لموجودن مجرد، علم حضور موجود مجرد هست برای موجود مجرد. سوان کان الحاصل و عین ما حصل له کما فی علم شیء بنفسه، خواه اون معلوم عین عالم باشه مانند علم شیء به خودش، او غیره به وجه، یا به وجهی غیرش باشه، کما فی علم شیء بالماهیات الخارجه، مثل علم شیء به ماهیت خارج از خودش. چرا گفته به وجه؟ چون این عین خودش رو نشون میده، ولی خودش که نیست. و تبین ایزن اولا، یه فقط بانه داره، یه تبینه داره. اون فقط بانه یه چیز بود، تبینه دو تاست، میشه سه تا تبین داره، سه تا بانه داره. اولا ان المعلوم الذي هو متعلق العلم یجب ان یکون امرا مجردا عن الماده. پس معلومی که متعلق علم قرار میگیره واجبه که یک امر مجرد از ماده باشه. و سیجی و معنا تعلق العلم بالامور الماديه، میگه در آینده این که حالا اگه اینجوری باشه علم به ماده چجوری پیدا میکنی؟ این تو بعد خواهد اومد. و ثانیاً ان العالم الذي يقوم به العلم يجب ان يكون مجردا عن الماده ايضا، عالم که علم قائم به اونم باید مجرد از ماده باشه. حالا ما شنبه فصل دوم رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله.